مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
اگه اجازه بفرمایید من اول یه توضیحی راجع به حالا دوران کودکی و اینا براتون بگم و بعد سوالم رو از خدمتتون بپرسم.
بفرمایید.
خب من یه دختر 22 ساله هستم، فرزند آخر هستم توی خانواده 4 فرزندی با اختلاف سنی 14 سال، 12 سال و 8 سال. دو تا خواهر و یه برادر بزرگتر از خودم دارم. بعد آقای دکتر، من از یه خانواده میام با پدر سرزنش‌گر و یه مادر که انواع مدل مختلف ترس ها رو همیشه داشته و من کلاً یه حس خود سرزنش‌گری و اینکه خودم رو تو همه چیز مقصر بدونم و همیشه داشتم. توی سن 4 سالگی از یه ارتفاع 26 متری افتادم، یعنی در واقع توی چاه با یه همچین عمقی افتادم و حالا آسیب جسمی به اون صورت حداقل اون موقع ندیدم، ولی ترس از تاریکی و اینا در من مونده. توی دوران تحصیلم تا حالا 15-16 سالگی اینطوری بود که تنها کار من درس خوندن بوده و شاید میتونم بهتون بگم در تمام دوران تحصیلم شاید 5-6 تا نمره غیر 20 داشتم، اینجوری که مثلا هنوزم معلمان اسم منو که میشنون مثلا میدونن که ای مثلا فلانی فلان سال شاگرد ما بود. تا اینکه تو سال 15-16 سالگی به یکی از معلمای مدرسه‌مون خیلی علاقه من شدم و اصلا اون موقع من نمیدونستم عشق و اینا چیه.
اون چند سالش بود؟ اون چند سالش بود عزیز؟
اون معلمم؟ معلمم خب یه خانم 40 خورده ساله بودن اون موقع.
پس خانم بود. اوکی.
بله بله. و اون موقع خب میگم من همیشه یه حس ناکافی بودم، خب اندازه کافی خودم داشتم و فکر میکردم این با درس خوندن داره جبران میشه. و بعد اون به من گفتش که چیزی که تا الان تو خوندی و این نمره های 20 و اینا کافی نیست، تو باید خیلی بهتر از اینا باشی. و من موقع فکر کردم که مثلا انگار هیچ کاری تا الان انجام ندادم.
مسئولش از این که خیلی بهتر از اینا باشی یعنی چی عزیز؟
یعنی اینکه مثلا کنکور به تنهایی کافی نیست، تو باید کنارش المپیادی باشی، باید مدال المپیاد بیاری. یا حتی یادمه که مثلا من میگفتم من توی مسیر تا کلاسم میرم، میگه خب میگفتن که خب تو چرا پس تو راه درس نمیخونی تو ماشین؟
خب میخونه چلی بوده
آره مایه ها. و خب البته یکی دارم بگم که خانوادم همون دوره که من خیلی حالا این حالتهای گریه و اینا رو داشتم به شدت منو سرزنش میکردن و من یکی دو سالی به صورت پنهانی با ایشون در ارتباط بودم. بعد اینجوری شد که
مسئول از ارتباط ارتباط تلفنی بود یا همدیگر رو میدیدی؟
تلفنی بود، همدیگر هم شاید هفته یکی دو بار میدیدی.
کجا؟
مدتی هم همدیگر میدیدی واسه تو کتاب خونه و این که کلن هم بازی چیزای درسی و تحصیلی و اون چیزا با هم صحبت میکردیم. و البته میتونم بهتون بگم و دوستو این یه حس کاملا دو طرفه بود و اصلا اینشون به من میگفتن که منم تو رو خیلی دوست دارم و باورم نمیشه که یه بچه 16-17 ساله کمتر 15 ساله اینا اینقدر میفهمه. حتی به من میگفتن من توی رابطه با تو دچار شرک شدم و من موقع هم نمیدونستم چی میگن. مثلا جوری هم که ماشینم رو یه جای پارک میکنم و میرم مثلا به کارم برسم، وقتی برمیگردم یادم رفته ماشینم کجا پارک کردم، بس که دارم به تو فکر میکنم. و خب این چیزا برای من خیلی اون موقع چیز لذت بخش، چون فکر میکردم چقدر تونستم یه آدم با اون سن و سال تحت تاثیر قرار بدم.
چقدر وقتی هم دیگر رو میدیدید ممکن بود هم دیگر رو در آغوش بگیرید یا چی؟ ارتباط حسیتون یا تماس لمسیتون با هم چگونه بود؟
خیلی کم، شاید موقع خدافزی فقط مثلا همدیگر بغل میکردیم یا اینکه مثلا یه وقتی من دستشون رو میگرفتم، مثلا اینجوری بود. خب ایشون به من گفتن که برای سراغ المپیاد و اینا و من اصلا یه حسی آقای دوتا برگون داشتم که مثلا حس بد نسبت مدرسم داشتم، نسبت به درسه داشتم و فکر میکردم که حالا این درسه که من میخونم خیلی هم چیزای مهم نیه، چیزای بزرگ و خفن توی مثلا المپیاده. و کم کم یاد گرفتم به این که معدل من یعنی برای من میتونه چیزی جز 20 باشه. خلاصه یکی دو سال نتیجه داشتم که این آدم به من لطمی میزنه و رابطه هم باش تمام کردم. اون وقتی المپیاد یکی از معلمای من که پسر بودن من باهاشون دوست شدم. خب ایشون مدال المپیاد رو برده بود، اون موقع دانشجو پزشکی بود و خب خیلی آدم موفقی بود. اون یه آدم فوق العاده ناراضی و بلند پرواز بود که مثلا میگفت آره پزشکی که اصلا چیزی نیست، حالا مگه ما چی شدیم، فسیل شدیم توی منبه کسی از این حرفا. و من خودم حس میکنم از اون موقع بعد من یاد گرفتم که خیلی آدم ناراضی باشن این یه ساینی هست واسه آدمایی که خیلی میفهمن، خیلی باهوشن. و کم کم جست ناراضی بودن گرفتم و مثلا بچه هم گفتم کنکور، من گفتم بابا کنکور که چیزی نیست، مثلا یه چیزایی اینجوری. خلاصه جوری شد که من اصلا آقای دکتر درس نمیخوندم و تمامدتش هم خیال پردازی میکردم. دو سال تمام کنکور دادم و توی اون دو سال من شاید به صورت اوریج روزی یک دقیقه هم درس نخوندم. تمامدت گریه، اضافه وزن شدید، استرس، استرس و اصلا هیچی. بعد از دو سال کنکور دادن دیگه فقط برای فرار از این که خانواده و حالا فامیل و اینا نپرسن که چی کار میخوایی بکنی و اینا، یه رشته خیلی مسخره حالا رشته حسابداری رفتم. الان سه ساله که دارم این رشته رو میخونم با یه جی پی ای هولوش مثلا 3.7 که خب یعنی شاگرد اولمون هستم، ولی آقای دکتر همش با تقلب و همش با این که حالا مثلا یعنی اصلا از سواد و اینام کار نمی کنم، مثلا با تقلب پیش میرم. الان چیزی که هست آقای دکتر و سوالی که دارم اینه که من توی این سه سال هر شب دارم به پزشکی فکر میکنم، چیزی که شاید سال کنکور بهش میگفتم که یه چیزی نیست، خیلی راحت به دست میاد. هر شب دارم این قضیه فکر میکنم و تو ذهنم خیلی واوش مونده و یه حالا کنار تمام اینها حس گناه و حس خود سرزنشگری و اعتماد به نفس پایین و همه اینا هم در من اتفاق افتاده. و جوری بهتون بگم که مثلا میگم من قبل از کنکورم یه آدم خیلی اجتماعی، خیلی به این خیلی معروف بودم، ولی بعد از اون حتی توی جمع کوچیک خانوادگی هم نمیتونم ابراز وجود کنم و همیشه میگم حالا مگه من چی شدم که الان بخوام ابراز وجود کنم؟ یعنی خودم رو خیلی لایق خیلی چیزا نمیدونم. الان راجع به هم زمینه تحصیلی ازتون سوال دارم.
خب اوکی، من یه دو سه تا سوال دارم ازت، صبر کنید. اول فاصله تو رو با خواهرها و برادر شنیدم، پدر و مادر تو الان چند سالشون؟
پدر حدود
62
سال، مادر
54-5 سال. اوکی، دوم مادر خانه دار بودن درسته؟
بله.
اون یکی دو سال اول کی از تو مراقبت کرد؟ کی رفتی مهد کودکی، کودکستانی، چیزی؟
در واقع مادر شاغل بودن، ولی من که به دنیا میام دیگه سر کار نمیرن.
با چه مدتی؟
یه توضیح کوتاهی میتونم بدم. مادر دیگه بعدش کلن سر کار نرفتن.
اوکی، ولی شما بگو عزیزم.
این که آقای دوستان، من حتی من احساس میکنم که این حس خودسرزنشگری تو کودکی هم داشتم. یعنی دورترین خاطره که تو ذهنم میاد، من 4 سالم بود و تازه یه دوستی پیدا کرده بودم، ما با هم بازی میکردیم، این افتاد زمین و زخمی شد. من بودو اومدم چه مامانم اینا گریه میکردم، میگفتم من انداختمش زمین، در حالی که من این کارو نکرده بودم. و همه که من توجیه میکردم که آروم باش، اتفاق نیفتاده، ولی فکر میکردم که الان یه کار خیلی بدی انجام دادم. این حالتی در من بوده، با این که یه چیزی دیدم، این که من تو خانواده خیلی به این معروفم که خیلی زود از مامانم جدا شدم. یعنی خودم دوست نداشتم مامانم خیلی کنار من بخوابه یا من دست بزنه منو ببوسه یا همچین چیزی، برخلاف خواهر بزرگترم.
حالا باز بعد یعنی سراغ سوال من، کی رفتید مهد کودک یا کودکستانی؟
نرفتم، فقط 1 سال تو سن 6 سالگی کودکستان رفتم.
یعنی شما تا 5 سالگی یا 6 سالگی خونه بودید با مادر؟
با مادر و خب دوستان. بله.
آخ دوستانی نمیشه اونجا داشت؟ بچه هایی که میرفتن مهد کودک و کودکستان، ولی یه دکه نمیرفتن با شما بودن؟
همسایی منظورم بیشتر میومدن خونه ما بازی میکردیم، یا مثلا من میرفتم خونه شون، در این حد بود.
اوکی. مورد بعد به من بگو، کلاس 11 و 12 درس خوندی یا نخوندی؟
نه خیر، اصلا نخوندم.
تو کلاس چند نمرات 20 بود و خوب بود؟
تا کلاس 9 همه نمره هم 20 بود. از 9 شروع کرد به پایین اومدن نمره.
اون خانم معلم تا کی با تو بود؟
تا کلاس 10 تقریبا. خب. 11 دیگه کامل باش کات کردم. خب. تا پایان 10 هم.
نه اونو البته نفهمیدم چرا کات کردی، ولی کلاس 10 که تو خوب نبودی. اون موقع به تو درباره نمرات و درس چی میگفت؟
خب اون موقع من خیلی یادم، تو امتحانا هم من میرفتم برای من توضیح میدادن ایشون. یعنی من میگفتم من حوصله ندارم درس بخونم، بعد من میرفتم ایشون برام توضیح میدادن، فقط گوش میدادم. خیلی من حس میکنم اون موقع بخواستم به من کمک کنن. دهم اینجوری بود که من دیگه رفته بودم تو اولمپیاد و درس های مدرسه رو سرسری میگرفتم، به خاطر همین هم معدلم اومد تابلوش مثلا 19 اینا.
اوکی، ببین عزیز، اولا یه مقدار مشکل یه چیزی شخصیتی تو داری، چه هست نمیدونم. موضوع اعتماد به نفس و حرمت نفس تا حدودی نظر درسته. فقط به من بگو ظاهر و زیبایی و از نظر اندام و اینا چگونه؟ خوب، بد، متوسط؟
خیلی خوب، یعنی در حدی من پیشنهاد مدل شدن میدن آقای دکتر.
اوکی، خلا برگردیم سراغ ببین عزیز، تو اولا یک همین خفیف منیک دیپرشن رو داری، یعنی دو قطبی هست. یعنی برخی از اوقات که بوده، تو دکتر بسیار باهوش و توانایی هستی و حالت شیدایی که داری خب میره، ولی متاسفانه کنارش بعد از یه مدتی، شاید حدود کلاس دهم و اینها، افسردگی آمده. و اون حالی که داری میگی، دختری که اینگونه به موضوع درس و کار نگاه میکرد و درباره کنکور اون نظر رو داشت، بعدن 2 سال بتونه یه جوری پشت کنکور بمونه یا نمرات خوبی نیاره، چیزی که خیلی مخصوص و ملموس بود که به هر حال این چیزی نیست که آدم بعد از این مدتی مثل یه رابطه بفهمه خوبه یا بده. معلومه نمره میاد بیرون و تکلیف روشنه. اونم بچه های دیگری که نمراتشون از تو کمتر بود وارد دانشگاه‌های خوب یا رشته‌های خوب شده بودن و تو نشده بود. بنابراین برای من قابل فهم نیست که چطور 3-4 سال تو اونجا تونستی ایام رو بگذرونی. دخالت پدر و مادر یا خواهر برادرای بزرگتر هم که به هر حال می‌دیدن این تغییر رو در تو، نمی‌دونم چرا نبود. و ضمن آیا توی مدت پلوی هیچ روانشناسی متخصصی مراجعه کردی یا نه؟
شاید نزدیک یکی دو ماهه که رفتم، اونم به خاطر یه دیپرشن دقیقا حالت منیکی که دارم.
خب یعنی تشخیص ایشونم منیک دیپرشن بود؟
نه، ایشون یه تست MMPI اونم به اصرار خود من از من گرفتن و به من گفتن که تنشیزی که به من گفتن بکن تو خود بدنگاری و همش میخواد دنبال اینه که بگی یه بیماری رو به خودت نسبت بدی. بعد گفتن احتمالاً کمبود توجه و تمرکز داشتی از بچگی به خاطر این فعالیت زیادی که از بچگیت میدی، مثلا آدم شیطون خیلی زیاد شد.
خب اون هایپر بودی ولی کمبود توجه و تمرکز نمیده، اون بیش فعالیتی رو میشه دید. ببین عزیز، یکی ADD کمبود توجه و تمرکز، یه بیش فعالیتی هایپر اکتیویتی. 60% آدم‌ها هر دو رو دارن، ولی تو به نظر من ADD نداری، کمبود توجه و تمرکز نه، تو بیش فعالیتی داری، بنابراین هایپری. البته هایپر هم شاید نباشی، منیکی. در نتیجه تشخیص موضوع مهمه. ایشون چه نظری بالاخره داشت یعنی، و بعد به تو میگه چه باید کرد؟ در حدی که تا به حال تو این چند جلسه فهمیدی یا به دست آمده؟
به من گفتن که تو نشخوار فکری داری و اینکه باید بیای پیش من، انقدر بیای نزدیک حداقل 3-4 ماه هر هفته بیای تا من بتونم اینو حل کنم در تو.
دیگه چی؟
اینکه بگم یه لیبل خاصی.
بنابراین برچسبی روی تو، چرا ماجرای منیک رو چرا اشاره کردی تو، یا شیدایی و سرخوشی رو؟
فقط اینو خوب شما از اینکه یک ساله که با پادکست شما آشنایی دارم گوش میدم، خودم تشخیص دادم که منیک دارم. حتی من رفتم اونجا گفتم من دیپرشن دارم، چون 20 تا علامت از 30 تا علامتی که دکتر هولاکوی دیدن و من دارم. و بعد ایشون من گفتم ببین، چون تو خود بدنگاری داری اینجوری فکر میکنی، معنی خواهم آقای دکتر، من اصلا تشخیص ندارم. یه روز من بیدارم شدم، انقدر خوشحالم، 3 ساعت تمام میرفتم، بعد یه روز بیدارم شدم اصلا حوصله هیچ کاری، حتی کاری روتین روزمره رو هم ندارم. قمه عجیبی
داد تو من. اوکی عزیزم، روی خط باش، روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، ما صحبت رو میدارم. شنگ رجمن با ما باشیم. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم، جانم، حالا به نظر من البته یک کمی پیچیدگی در زمینه‌های شخصیتی باید داشته باشی. یکی از اونا یه مقدار شخصیت وابسته هستی، یعنی اون چیزی که به عنوان dependent personality disorder رو داری. دلیلش هم من فکر میکنم به نوعی محرومیت از اون محبت عمیق و سنگین شاید از جانب مادر بوده، و یا یه مقدار تنها بودن در 5-6 سال اول زندگی که تو رو یه جوری از یه طرف به یه انزوا، از جانب دیگه به یه نوع ارتباط غیر سالم، به ویژه در جهت اون معلم رسونه. متاسفانه تلفنت هم قطع شد و چراییش رو نمیدونم. به هر حال عزیز، من فکر میکنم اگر منو بعدن شنیدی یا میشنوی، بهترین کار اینه که دکترت رو بدی و مطمئن بشی دکتر خوبیه و توانایی داره که از نظر علمی کمکت بکنه. کیس و مورد خیلی ساده ای نیستی. منیک دیپرشنت هم اگر باشه شاید بتونه با دارو تا حدودی اداره بشه، اما در جهت رشته تحصیلی و مهاجرت، چون تو صحبت اولیت شاید اشارتی بود، باید از داره صبر کنی حالت بهتر بشه و ضمناً حتما مدرک لیسانست رو بگیری، چون با داشتن اون مدرک لیسانس خیلی درها به رود بیشتر باز میشه، حتی اگر بخوای بری پزشکی بخون، چه رسه به این که بخوای در ادامه تحصیل تو در رشته های مقداری به یک اعتبار وابسته بدی. بنابراین من با شرط این که بتونی حال و اوضاع خودت رو بهبود ببخشی، برای چند ماهی هم از این پایین و بالا رفتن ها در امان باشی و زمین یک سالی هم که هنوز اینگونه که من تو رو درست فهمیدم درست باید ادامه پیدا کنه، بنابراین حداقل کارشناسیت رو بگیر که اگرم یه موقع در داخل ایران یا خارج از ایران خواستی بری یه مدرک لیسانس داشته باشی و اون خیلی جاها در حقیقت تو رو 4 سال جلو میاندازه و دلیل نداره که میانه راه رها کنی و همه بشه هیچ. ولی همچنانم برای رسیدن به یه نتیجه‌گیری درباره مهاجرتت که مربوط به سال یا سالهای آینده هست خوشبختانه وقت داری، ولی چون توانایی هوش بسیار بالایی داری من مطمئنم که اگر مشکل روانی در مقابلت نباشه توانی رو داری که به بالاترین و عالی‌ترین مدارجی که دوست داری و مایلی برسی، حتی رشته‌هایی که بسیار سخته، چون در این زمینه من در تو مشکلی ندیدم. برحال با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آی دکتر، خوبه؟
من خوبم، بفرمایید.
آی دکتر من اولی بیوگرافی از خودم بگم بعد مشکلم رو میگم. آی دکتر من ایران زندگی میکنم و 10 سالمه.
چند سالتون؟
بچه اولم.
چند سالتونه؟
17.
بله
17. بچه اولم هستم و
آخ چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
دو تا این، یعنی خودم و خواهرم، خواهر کوچیکتر از خودم، 3 سال از خودم کوچیکتر.
اوکی.
و این مشکلی که دارم اینه که آقای دکتر من اعتیاد خیلی شدید به خودارضایی و پورنوگرافی دارم، این نمیتونم کنترلش کنم. تو یادم میاد سن 13-14 سالگی بود، آره 13-14 سالگی بود، تابستون اون سال بود که خیلی همینطوری یه هویی با خودارضایی آشنا شدم و حالا یه ماساژور داشتیم که باش وحی می‌رفتم با خودم و اینطور شد که اولم نمی‌دونستم چیه، بعد از 1 سال فهمیدم که این کار چیه و از طریق دوستام هم فهمیدم و خلاصه اعتیاد خیلی دیوانه واری.
خب نه دیوانه بار رو من بگو در روز چند باره.
اولا من شبا این کار انجام میدم، روز که نیست، یعنی تو شب 3 بار 2 بار،
حالا
دیگه خسته باشم 1 بار.
همین چیز عجیب و غریب، چیز عجیب و غریب نیست، یعنی یه همچین میلی به نصب کن عزیز، این که تبدیلش کردی به یه پدیده خیلی عجیب و غریب نه، برای یه جوون 17 ساله برخی از اوقات وقتی که یه مقدار قدرت هورمونا و تستوسترون و ایناش بیش از حده و ضمناً در یه محیط و شرایطیست که موضوعهای جنسی دائما به نوعی مطرحه، بعد یه احتمال رو
اکسب
کن، احتمال و امکانی داره که با فیلم‌های پورنو یا سکسی در ارتباط باشه، 2-3 بار خودارضایی در شبان روز، حالا ماره تو شبه، اونقدر چیز عجیب و غریب و زیادی نیست. روزی 1 دفعش رو میشه برای سن و سال تو در بیش از 50% آدم ها به ویژه وقتی که ممنوعیت هایی دارن دید، ولی این که بشه 2 یا 3 بار اونقدر چیز عجیب و غریبی نیست.
آقای دکتر یه مشکلی که دارم، مشکل چیزی که با این دارم این که جلوی درستم رو میگیره،
نه این که جلو، نه آخه جلو درست نمیگیره، سب جلو درست رو نمیگیره، معلومه یه تفاوتی وجود داره بین خوندن درسی که برای بسیاری دردآوره تا بالاترین مرحله لذت که رابطه جنسی و ارگزم و کلایمکس. بنابراین تو چیز با هم مقایسه میکنی عزیز، یعنی مثل اینه که برگردی بگی یه چیز تلخ هست و یه چیز عسل شیرین هست، من خیلی دارم میخواد عسل بخورم. خیلی طبیعی است که آدم نخواد، ولی باز ببین تو داری با یه ملاکایی به این موضوع نگاه میکنی که ملاکای محیط یه مقداری کم آگاه ایرانی، هم درباره رابطه جنسی، هم درباره واقعیت و مسئله درس خوندنی که در ایران هم سخت و سنگینه، هم تازه به دلیل ماجرای کنکور و دانشگاه و امکانات مالی و رفتن به یه جای دیگه یا شهرستان یا تهران یا هر چیز دیگه یه کمی پیچ در پیچه، اونم برای بچه‌هایی که معمولاً اون استقلال و آزادی رو ندارن. بنابراین میتونم بفهمم که اینو برای اینکه برگردی بگی چون من مثلا هفته شبی یه دفعه یا دو دفعه خود ارضایی میکنم، خب یه دفعه دو دفعه خود ارضایی میکنی، تازه مدت خود ارضایی تو هم معمولا با توجه به سن و سال وقت طولانی نیست، خب این چرا جلوه مثلا 5 ساعت یا 4 ساعت وقتی که برای درس خوندن بگیری، یا اصلا چرا درس خوندن روز تو تعطیل کنی، چرا ارتباطی با هم داره؟ خب این بهانه تو.
خب وقتی شبا بیدارم دیگه روزا باید بخوابم، نمیشه
نفهمیدم. نه شلوغش نه. تو اگر درباره خود ارضایی صحبت میکنی حالا توی خط رادیو هم هست، مدت خود ارضایی تو از وقتی آغاز میشه تا پایان میپذیره چقدر طول میشه؟
خیلی، شاید دو ساعت اگر راحت.
اسم این خود ارضایی، اسم این دیگه خود ارضایی نیست، اسم این یه نوع، ببین الان خیلی متفاوت شد ماجرای خود ارضایی، که یه رابطه‌ای که حتی رابطه جنسی عادی که دو ساعت طول نمی‌کشه.
خب
آره
خودم طولش میدم.
خب don't do it، نکن عزیز. ببین آخه یه چیزایی میگی نه ببین عزیز، باز سیمونه که من نمیخوام برم درس بخونم، از این فیلم بعد میرم سراغ اون فیلم، بعد میرم سراغ اون فیلم، یا از این کانال تلویزیون میرم سراغ اون، ولی اینکه نباید به حساب علاقه من به فیلم یا تماشای تلویزیون بگذارم. خب دلم میخواد بهانه میکنم، خب اون کارو نمیخوام بکنم، این کارو بکنم. برام این شکایت تو صبر کن، اولا اینو کوتاهش کن برای اینکه زندگی تو فرج نکنه، بس اصلا درس نیست که آدم میتونه اینجوری که زندگی کنه، نه در در نه ورزش میتونه بکنه، نه مطالعه میتونه بکنه، نه کار میتونه بکنه،
نه نمیتونه.
خب متوقفش کن، این اعتیادی نیست، این داستان تو یه بازیست که در آوردی خودتو تحریک میکنی. نه شما بعد از چند دقیقه این رو تمومش کن و میتونی تموم. بعد چی شد؟ معمولا بعد یه مدت این حال و احساس رو نده، خب بشین درست رو بخونی، هر کار دیگه میخوای بکنی بکن، خود بازی در نیار، بگو من به این دستم اینو گرفتم، به اون دستم اونو گرفتم، شوری دو چرخ سواری کنم، خب اینا رو ول کن، تو داری بازی در میار. بنابراین به من ببین عزیز، یه زمان نیست که آدم میگه نمیتونم، آدم میگه خب نمیتونم، یه زمان میگه من معتادم، گرفتارم، بیمارم، آدم میگه نمیتونم، ولی یه زمان وقتی نمیخوام، خب نمیخوام، بگو من نمیخوام درس بخونم.
یعنی آقای دکتر خیلی خواستم که ترکش کنم بذارم کنار، حالا یکم کمترش کنم، حالا ترکش
من اصلا بحثم نه بازی در عزیزم. ببین در اصطلاح انگلیسی میگن trying is lying، یعنی کوشش کردم دروغه. نه مسئله نداری، نکن. من دارم به تو خیلی راحت میگم، بعد از چند دقیقه که لغت چند بین 3 هست تا 9، بعد از چند دقیقه ارضا شد تموم میشیم. بعدم بیا حالت که بعدم دیگه ویدیو اینا رو هم نبین، بی خودم خودتو محدود و مقید کن به اون. به هر حال ما تو زندگی هستیم که میتونیم هر چیزی رو خودم جور غذا بخوریم. من اگر شیرینی دوست دارم جور شیرینی میتونم بخورم، 5 برابر 10 برابر بیش از اونی که الان میخورم، بعدم کاملا میتونم بعد از این مدتی بمیرم. ولی من که نمیتونم برگردم بگم این کار که دست خودم رو نمیتونم، خب من نمیخوام. بنابراین تو اولین کاری که میکنی اون رو تمومش کن، و بعدم یه مقداری وقتت رو به ورزش و دوستان و بقیه اعضای خانواده و رفت و آمد و هر چی هست بگذارم، چون روزی که تو در جمع باشی، روزی که با دیگران باشی که این کار نمی کنی.
نه من بیشتر گفتم شبا می کنم، شبا قسم می کنم.
بنابراین بعدم عزیزم صبح ساعت 7 بیدار شو، چند روز تو اگر 2 هفته 3 هفته صبح سر ساعت 7 بیدار شی، شبا زودتر میره میگیره می.
بعد یه مشکل دیگه آقای دکتر، مثلا یه واسه درسن یه هفته دو هفته مثلا انگیزه دارم خیلی خوب میخونم، یعنی خیلی عالی میخونم، ولی بعد از یکی دو هفته بعدش اینجوری نیستم. یعنی
ببین عزیز، تو اگر به من میگفتی ریشه اون همه تمایل من به خود ارضایی و یا فیلم های پورنو چه، میگفتم دیپرشن، افسردگی. و بعدم معمولا برای یه آدم نیست که یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه صبر کن. بنابراین افسردگی بودم، شد افسردگی. دوم وقتی به من میگفتی این همه شدیده تو رابطه جنسی، میگفتم حالت دو قطبی، معلومه دو قطبی تو هم، یعنی این دوست قبلی منیک دیپرشن بایپولار رو داری. بنابراین وقتی میفتی رو اون حالت هیجان، برای که باید هیجان برای خود ایجاد کنی، تماشای اون فیلم ها و خود ارضایی و تصورات و تخیلات مختلف اون هیجان رو به تو میده، ولی زمان زمینه دیپرشن و افسردگی هم داری، زمانی تو هم موج میزنی. حالا این موجا میتونه دو ماست ما یه لفه باشه، یا برخ از گاد کوتاه‌تر باشه، یا تا برخ از گاد یه سال تو این حال باشی یه سال دیگه تو حال دیگه. نتیجتا احتیاج به مراجعه برای دو قطبی بودن دربارش بخون. افسردگی و شیدایی و سرخوشی ریشه مسئله است. این که یه زمانی هست که سرعت تو 2 یا 3 برابر زمان دیگه است، انرژی بیشتره، حوصله داری، خوشبینی، امیدواری، فکر کنی از عهده کارا برمیای. یه زمانی هست که فکر کنی هیچ کار نمیتونی بکنی، اصلا مهم نیست، ولش کن، هر چی میخواد بشه بشه. و بنابراین این حالت دوگانه رو خب خیلی تمیز پیدا کنی. خوابت هم مرتب نیست و به دنبال خودش معمولا فعالیت هم نداری.
نه مرتب نیست، خوابم اصلا مرتب نیست. یعنی مشکل هم همین خوابه. خیلی حافظه هم احساس میکنم که تحلیل رفته، حافظه یادگیریم، تمرکز کافی هم ندارم.
ببین یه ذره بیا معقول یه ذره معقول حرفه. من پول ندارم، خب تلفنم هم خرابه، خونم هم ندارم، آبم ندارم، بنزینم ندارم، اجارم. ولی همش ریشش یه چیزه، ریشش نداشتن پوله. تو هم موضوع و مسئله افسردگی، افسردگی از یه طرف و حالت شیدایی از جانب دیگه، مقدار خودخواهی. بچه اولم هستی، سرت انداختی پایین، فکر کنی هم همه چیز رو هم میدونی، هم میتونی، هم تو تعیین کننده ای. خب این درست نیست عزیز. ولی درگیر ورزش شو، ورزش های جمعی، فوتبالیه، بسکتبالیه، والیبالیه. و دوم
فوتبال خیلی علاقه دارم.
خیلی خب، روزی 2 ساعت برو ورزش کن. آره دو قرص هم نمیخوام. بنابراین ببین عزیز، یک کسی باید کمکت کنه که برنامه زندگی تو، چگونگی زندگی تو بزرگترین مشکل و دشمن توی. تو قراره صبح ساعت 6 یا 7 صبح بیدار بشی. وقتی 2-3 هفته این کار رو بکنی، شبا زودتر میخوابی، بنابراین مسئله بیخوابی رو حل میکنی. مورد دوم این خودارضایی رو با سرعت تمومش میکنی. مورد سوم درگیر ورزش میشی. چهارم یه شبکه‌ای از دوستان خوب پیدا میکنی، با رفت و آمدها خودتو مشغول میکنی. به خلوت و تنهایی نرو. شبها بیدار تو خونه نمون که با خودش همه جور انحراف و اشکال به وجود میاره.
و یه دیگه یه سوال دیگه بپرسم خدافظ. تو درسم آقای دکتر، مثلا یک امتحانی رو میدم به فرض ریاضی، نمره کمی میارم، خیلی ناامید میشم و کلن اون درس رو بیخیال میشم. اینم ریشش تو بچگی منه.
ریشش تو بچگی هست ولی افسردگی هم هست. ببین عزیز، ریشش از هر ببین اینقدر استاد دکتر رو متخصص نشد. من ریشش یک کسی در 2 سالگی زده پامو شکسته یا پام قطع شده، خب من نمیدونم عمرم میشرم، این که حالا فرقی نمیکنه در ماجرا. عزیزم کمک بگیر که یک کسی به تو بگه حال الانی رو چه کار باید بکنین که درست کنی. اون روزی که بخوان دقیقاً بفهمن عمق مسئله، وسعتش چقدره، همین کاری میکنن که تو میکنی، که از کجا میاد و چرا. ولی تمام اون شرایط زندگی تو، تو رو توی افسردگی و شیدایی برده، احتمالاً زمینه ارثی هم داره، با یه زمینه رویا پردازی و خیال بافی، اون رو هم داره. در این حال به خاطر یه شرایطی خیلی به دنبال درد و رنج برای رسیدن به گنج نیستی. گنج رو میخوای اما رنج رو نمیخوای ببری. خب یه کسی روانشناسی میتونه کمکت کنه که با واقعیت دنیا آشنا بشی، نه بی خودی رنج ببری، نه بیش از حد انتظار گنج داشته باشی. بنابراین اونقدر عیب و ایرادی نداری، خودت هم اینقدر اذیت نکن. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیزم. به هر حال مواظب خود باش، پسر باهوشی هستی، پسر خوبی هستی. بی خودی هم فکر نمیدم رابطه خودارضایی و احساس گناه و این پرت و پرایی که تو مملکت رایج هستم نکن. بنابراین راحت و آسوده باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خواهش می‌کنم.
مرسی عزیز. خدا نگهدار. چنگ رجبند بعد از پیام ها با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در سیاتل واشنگتن میرسیدم که روز یک شنبه 12 آگست در این شهر 2 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 سلامت روانی یا 3 گونه انسان، 1 تیپ سالم، 3 تیپ نرمال و 10 تیپ گرفتار و بیمار و 6 تا 9 عشق، ازدواج و خانواده. محل برگزاری نورت بلویو کامیونیتی سنتر هست. ورودی هر کنفرانس 40 دلار، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهید داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین شما؟ خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
اولا که خیلی خوشحالم و البته هیجان زده شدم باهاتون صحبت می‌کنم. من از ایران تماس می‌گیرم، به سختی هم واقعا گرفتم شما رو. قبل از اینکه من با شما تماس بگیرم، خواهرم باهاتون تماس گرفته بود راجع به پسر 4 سالم.
بله.
یکم از 3 سال و نیم به این ور مشکل پیدا کرده با غریبه ها، نه وارد میتونه به دکتر با مشکل داره با اولین برخوردی که با مثلا هر گروهی داره، حتی اگه خیلی هم آشنا باشه، حتی آشنا باشه بیشتر مشکل داره.
یعنی چی کار میکنه؟
و ببینین هر چقدر یعنی افراد با این خوشتر و رسمیتر سلام علیکنن و برخورد کنن این راحت تره، هر چقدر بخوان بیشتر هیجان زده بشن یا مثلا قربون صدقش برن یا مثلا عکس العملای مثلا احساساتی نشون بدن، بیشتر حتی شاید ممکنه تیغ بزنه ناراحت بشه.
شما چند فرزند دارید؟
من یه پسر 4 ساله که دارم، 4 ماه دیگه هم یه دختر متولد.
نه اون ولی الان ندارید فرزند؟
الان ندارم. نه.
خب به من بگید وقتی با پدرش هم هست اگر افراد بهش بله. نزدیک بشن همین کارو میکنه؟
بله همیشه نه ولی گاهی وقتا. چرا؟
نه من فکر کنم احساس کنم. ببینید عزیز، او یه جوری معمولا به گونه‌ای که شما میگید دلیلش میتونه این باشه که نگران شما رو از دستش بگیرن، یعنی به دلیل ارتباط سنگینی که با شما داره بعیده به اون شدت با پدرش باشه، اونم اگر هم کار میکنه برای که فقط تداعی میکنه، یادش میاد که باید این بازی رو در بیاره. بنابراین به نظر من برخی از بچه ها یه احساس مالکیتی راجع مادرشون دارن و نمیخوان کسی، حالا اگر یکی بیاد با شما که میتونی از دوستان بخوای اصلا محل نگذاره به اینکه پسرتون کنارتونه با شما حرف بزنه، باید ببینی چه میکنه، یعنی اصلا وانمود کنه که اونو ندیده. جان
ببینیم اتفاقا همینجوریه، یه مدت دیگه اصلا ویدیو کال و اینا با پدر بزرگ و مادر بزرگش و خالش و اینا که دورترن انجام نمیده. قبلا میومد صحبت میکرد، مثلا چیز میکرد، الان هر چقدر میگه من نمیام. بعد خالش که تماس گرفته بود من گفتم اگر میخوای که بیاد باهاش صحبت کنه احساسات نشون نده، مثلا باهاش خیلی رسمی باش. بعد خالش این کارو که انجام داد این تقریبا اوکی بود، اومد باهاش صحبت کرد و اینا. یا مثلا عموش که اومد مثلا خیلی باهاش رسمی مثلا مثل یه آدم بزرگ مثلا برخورد کرد، این خیلی اوکی بود، حتی دستش رو خودش آورد جلو باش دست داد. بیشتر میدونین میگه که من بزرگ شدم، آقا شدم، با من اینجوری برخورد نکنید.
خب اون ممکنه، یعنی دلش بخواد بزرگ بشه، ولی آخه موضوع این است که پسر بچه 4 ساله احساس مالکیت و یک کمی کجا میخوابه عزیز؟
تو اتاق خودش میخوابه، ولی تا زمانی که خوابش ببره پدرش مثلا براش تست میگه و پیشش میخوابه.
نه اون که چشم پروش، ولی بدنشون که به هم نمیخوره.
نه کنارش دراز میکشه یا مثلا میشینه براش تست میگه تا اون بخوابه.
نه اون که اشکالی نیست، به من بگید که وقتی شما نیستید چه میکنه با مردم؟ آیا مهدی جای فرستادیتش؟
تنها؟
نه چه؟ آیا فرستادید یه مهد کودکی؟
آها بله بله مهد میره.
اونجا چه کار میکنه؟
اونجا اوکیه آقای دکتر،
هم با بچه ها هم با مسئولین مهد؟
بله بله میگن خیلی خوبه اوکیه، ولی یکم حالا چون شما تاکید دارین روی ارث، یکم استراب از طرف مادری، یکم هم وسواس از طرف پدری هست.
نه اون که مطمئنم بعدم به این میرستم، یعنی اصلا تردید ندارم که فرزند شما یه استراب و وسواسی داره، ولی میخواستم ببینم بله. که واقعا دقیقا شرایط و موقعیت و روابط چه هست دور و برش. ببینید
من با دوستاش خوبه.
بنابراین عزیز دو چیز در هم ترکیب شده، یکی خفیف استراب و وسواس رو داره و دوم این که به اون دلیل مالکیت تمام و کمال شما رو برای خودش و خودش رو فقط برای شما میخواد و بنابراین وقتی باش برخوردی میکنن که بوی نزدیکی نداره، مثل آدم های غریبه تو خیابونن، باش راحته. ولی چیزی نیست، معمولا مدتی بگذره شما اهمیت ندید اون رو پشت سر میگذاره. علامت و نشانه اضطراب و وسواس هست. چقدر تو خانواده مسئله افسردگی و خشم هم بوده یا عصبانیت؟
کجا افسردگی بوده؟
تو خانواده پدری و مادری، یعنی خانواده شما؟
بله آقای دکتر، تا دلتون بخواد.
من دلم هیچی نمیخواد، ولی چی بوده؟ آقا غالب دوستان مثل شما میگن مثلا تا دلتون بخواد، مثلا با مادر خود و چل داشتیم، من نمیدونم بچه رو قد دلم بخواد چی داشتیم عزیز؟
بعد آقای دکتر هست دیگه، دو طرف هم دارن.
چی دارن؟ آیا هیچ وقت بیماری جدی که بستری بشن هم داشتن؟
نه چون اینا از خواهرم هم سوال کردیم، من خیلی دنبالش رفتم و اینا، نبوده. خوشبختانه هم بود.
ولی کدامش بیشتر بود؟ عصبانیت بیشتر یا افسردگی؟ تو بزرگ سالا نه این اون عزیزم،
یعنی پدر بزرگش آقای دکتر اگر بدونیم، یعنی اصلا همه چی باید سر جای خودش باشه، یعنی سر ساعت باید همه چی انجام بشه به این صورته.
بنابراین عزیز تکلیف روشنه، یعنی آنچه که شما راجعش صحبت میکنید متاسفانه فرزندتون زمینه اضطراب وسواس و افسردگی داره و به همین جهت است که مثلا اومدن نوزاد رو باید خیلی مواظب باشید، ولی باید بفرستش بره از حالا. یعنی الان که گفتید اگه اشتباه نکنم 5 ماهتونه، با وجودی که تابستانی فرصت پیدا کنید، ولی از اول مدرسه اصلا از صبح بره تا عصر، یعنی خونه نباشه.
نه آقای دکتر اصلا چیز ندارن، تابستونم میره الان نزدیک 6-7 ماهه که قشنگ مداوم میره. ما
خودش نسبتاً راضیه اونجا؟
بله بعضی وقتا مثلا میگه که دوست دارم تحصیل باشیم آخر هفته بهم خوش میگذره و فلان، ولی وقتی از اونجا میاد خیلی سرحال و خوشحاله.
بنابراین اونو فقط عزیز پرش کنید، مثلا با اومدن نوزاد، چون اونجا این وضعیت به کمی بدتر بشه چون فاصله شون هم زیاده. ولی من چیزی که الان بتونین کاری بکنین نمیدم، اون چیزی که میبینم اینه که درگیر یه مقداری ارتباط با بچهای دیگه بکنید، درگیر یه مقدار فعالیتای فیزیکی بکنید، چون برای بزرگ سالی میشه ورزش، ولی الان درگیر بازی اگر بشه، یعنی بازی گوشی کنه و تمام مدت ورجه ورجه کنه و بدنش رو اینور اونور بکشونه و ازش استفاده کنه بهترینه. کاری براش نمیشه کرد و بعدم همون کاری که در خصوص شبش هست پدرش انجام بده، اون هیچ اشکالی نداره، ولی بدنتون در اختیارش نداره. چقدر فکر میکنید که ممکنه یک کمی نگاه مردونه به شما و بدن شما داشته باشه؟ چون من این برخی از بچه ها مثلا دنبال این میگردن که مادرشون رو وقتی لباس عوض میکنه ببینن، وقتی به حال نزدیک به همیشن اون لمسی که میکنن یه ذره معنی داره، یا نگاهی که میکنن
شاید 50-50 باشه.
یعنی میخوام به شما بگم اونم داره میاد تو این سن، چون اون حالیست که پسر بچه ها پیدا میکنن. بنابراین فرزند بعدیتون میدونین پسر یا دختره؟
دختره.
خب خود اونم یکی این به ماجرا اضافه میکنه، اگه پسر بود فکر کنم مثل خودشه، برای که باید مواظب باشید یه جوری پیام بهش بدی که تو از همه بهتری. درسته که بعدن مسئله سازه.
من اینم میخواستم بپرسم که اگر بعد خواهرش به دنیا اومد، ما باید همون جوری که یعنی احساسمون هست نسبت بهش ابراز احساسات بکنیم یا نه جلوی نباید؟
نه یه مقداری باید مواظب باشید. یعنی فرض کنید اگر شما میخواید حتی از دخترتون یه چیزی بگید، قربون صدقه پسرتون برید. نه یه مدتی باید حداقل 2 ماهی باید موضوع باشه، چون بچه ها 2-4 ماه طول میکشه تا بتونن نوزاد رو تحمل کنن و توی این مدت نباید فکر کنه این اومده همه تاج و تخت من رو از من گرفته، چون عملا اینجونه خواهد بود به اندازه کافی، به خاطر اینکه در آغوش شما یک کس دیگه از شیر میخوره. همه اینا زمینه فراهم میکنه که در اون سن و سال پسرتون فرضش این باشه که اون بهتره یا اونو بیشتر دوست دارن، چون اون بیشتر بغله مثلا مادره، مثلا اگر خودتون شیر بدید. یعنی میخوام به شما بگم و پدر اینجا نقش فوق العاده مهمی داره، یعنی از حالا می مقداری راه بندازید، چون مثلا یکی 2 ماه قبل از تولد، یعنی وقتی 7 ماهتون شد شم مثلا روزای تعطیل جمعه ها همسرتون با پسرتون باشه، اصلا برن اون دوتا مردا با هم باشن، شما دوتا دخترها رو برای هم بگذارن، میدونید؟ یعنی یه همچی ذهنیتی بهش بدید. در حقیقت پدرش اگر انحصاری مال خودش داشته باشه اونقدر اذیت نمیشه. خب مادرشو که از دست میده که چون به هر حال نوزاد میاد، ولی پدر رو اگر از دست میده و مخصوصا همسرتون باید تمام توجهش رو متوجه پسرتون کنه. یعنی حتی ای بسا چون فرقی هم برای نوزاد نمی کنه، تا مثلا 5-6 ماهگی دلیل نداره که حتی مثلا جلو اون یا برای مدت طولانی حتی نوزاد رو بغل کنه همسرتون. یعنی اون احتیاجی نداره نوزاد، ولی پسرتون احتیاج داره که بدونه همچنان در حقیقت مرکز اصلی و اساسی و محور خانواده است، برای که تا به حال بوده و بنابراین شما نمیتونید ازش همه اینا رو بگیرید. بنابراین اگر ایشون سخت بچسبن به پسر و شما یه مقداری هر وقت که میتونید به پسرتون برسید، برای اونچه که ضروری و لازمه برای دخترتون انجام بدید. اگر پسرتون بره مهد و نباشه اصلا خونه، شب هم که میاد خسته است و یارمه اتفاقات افتاده، ذهنش به اونا مشغوله، برحال این ایام رو میگذرنه، ولی با توجه به سابقه استراب و ایوسا کمی وسواس و کمی افسردگی باید درگیر فعالیتش کرد و همه گونه توجه بهش داشت، امنیت و آرامش هم بهش داد. بسیاری از بچه ها اون رو میگذرونن، یعنی ایوسا 7-8 سالگی بگذرون، ولی اگر مواظب نباشید میتونه مثلا آفرین بشه.
یعنی الان کاری مثلا
نه هیچ دارو اینا که اصلا نمیخواد، مشاورم اصلا من دلیل نمیدم. اگر شما و همسرتون و اطرافیان خیلی نزدیکتون رعایت همون نکاتی که عرض کردم، یا اگر سیدی های منه بشنوید وقتی بچه دوم میاد یه جور مثلا فرض کنید به همه بگید وقتی یه هدیه میارن ای میارن اینقدر بهشون نزدیکید، بگید برای آره دیگه بگید برای پسرتون بیاره که اون فکر کنه با اومدن خواهر چقدر اوضاعش بهتر شده، نه اینکه هرچی داشتن ازش گرفتن. و بعدم وقتی مهمونا فرض کنید در میزنن، بچه رو نوزاد رو ببرید توی اتاق دیگه، بذارید این اول چند دقیقه همین، یعنی اونا رو اگر رعایت کنید عزیز به مقدار زیادی زمینه فراهم میکنه که عمق رقابت و بعدن حسادت رو کم کنید و در نتیجه با توجه به شرایطی که داره بتونه راحت و آسوده آروم بگیره.
آقا دکتر من راجع به نقاشیش هم یه توضیح بدم بهتون.
بفرمایید.
این نقاشی هایی که میکشه توی همشون اون آدم عصبانیه، دندوناش بیرونه، بعد حتی ما هم اگر نقاشی بکشیم یه آدم خندون بکشیم میگه که چرا اینجوری دهنشو کشیدی، باید این عصبانی باشه. مثلا من میگم مامان چرا مثلا بذار مهربون باشه، چرا عصبانی؟ بعد خودش عصبانی میشه، میگه نه دهنشو عصبانی بکش، دندوناش هم بیرون باشه.
خب دیگه به هر حال فکر میکنه دنیا اینجوریه دیگه، استرابه همین عزیز.
خب آقای دوستان من و پدرم خیلی اصلا این بچه رو باور کنین اصلا لای پرقو بزن.
نه از حرفاتون پیداست عزیز. آه نه عزیزم پیداست، از حرفاتون پیداست، ولی مثل این که شما هر اندازم که محبت کنین تو رعایت کنین رنگ چشمشو که زمینه ارسی داره به این راحتی نمیتونین عوض کنین، اصلا نمیتونین عوض کنین، اینجا زمینه ارسی عزیز. ولی خوشبختانه رفتار درست شما، دادن امنیت و آرامشی به او، درگیر فعالیت کردنش، احساس بد رو به مقدار زیادی که خیلی عادی اتفاق میفته به حد اقل رسوندن. جمله مو خدمتتون عرض کنم، بسیاری از اون چیزایی که زمینه ارسی داره رو رد میکنه، یعنی درست مثل کسی است که میتونست گرفتار بیفته تو چاله نیفتاد، خب دیگه جلوش چاله ای نیست. و برای من و شما فقط میتونیم بهترین کارمون رو انجام بدیم و امیدوار باشیم که بهترین نتیجه رو بگیریم. متاسفانه تلفن شما هم از ایران بود، سر یک ساعت قطع شد، ولی فکر کنم حرفام رو زدم. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام هست آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
لطف دارید بفرمایید.
زنده باشین. سوالم قبل از اینکه سوالم رو خدمتتون عرض بکنم در رابطه با خودم اول یه کوتاه عرض میکنم. من 47 سالمه، همسرم 41 و یه پسر 15 ساله و یه پسر 9 ساله داریم. مدت 7 سال و 6-7 ماهیه که خارج از ایران انگلیس زندگی میکنیم و توی این مدت هم توی شهر کوچیک زندگی کردیم. الان تصمیم گرفتیم که بریم پایتخت لندن.
بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، شما چی خوندید چه میکنید؟
من راننده تاکسی هستم.
اوکی.
درس تحصیلات عالیه ندارم.
اوکی. همسرتون کار میکنن یا نمیکنن؟
خیر.
اوکی. به من بگید از چه طریق آمدید انگلستان؟
پناهندگی.
آیا گرفتار دورانی بودید در یه جای دیگه مدتی منتظر بمانید یا نه؟
6 سال.
6 سال کجا بودید؟ از ترکیه؟
نه 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 نه،
همین
داخل این کشور.
نه نه نه، آخه چجوری شما پناهنده که از
خیلی مستقیم بدون هیچ مشکلی مستقیم.
یعنی شما از ایران آمدید اونجا تقاضای پناهندگی کردید یا از در ایران تقاضای پناهندگی کردید؟
نه اومدیم اینجا.
اوکی بسیار خوب. حالا کجا میخواید برید؟ لندن. به من بگید چرا، یعنی دلایلتون برای این کار چیه؟
دلایلمون که این شهر خیلی کوچیکه و خیلی محدودیم و خب ما بزرگ شده تهران هستیم و اون شرایط شهرهای بزرگ رو عادت داریم. توی مدت اینجا نمیتونستیم شرایطش رو نداشتیم که بخوایم موف کنیم. الان یک سال خورده یه که این شرایط رو داریم که میتونیم هر چه بخوایم بریم. توی این یک سال، قبل از یک سال اصلا به این فکر نکرده بودیم حقیقتش. بعد توی این یک سال خورده یه چند باری که به این مسئله فکر کردیم، به این نتیجه رسیدیم که بهتره که بریم، هم برای بچه ها بهتره هم برای خودمون و لحاظ درآمدی هم مسلما خب کار من اونجا خیلی بهتره. درآمد
شما اونجا حتما کار و درآمد خواهید داشت؟
بله بله، من تقاضا کردم برای لایسنس که در حال انجام.
خب آخه بعد از لایسنس اونجا، من از اینکه اتومبیل باید مال خودتون باشه وارد یه گروهی میشید، اینا بله. چند روزه مطمئنید که کار و درآمد داری؟
بله، به همین ترتیبی که شما فرمودین داره میشه و تقریبا 100%.
اوکی. و اون وقت این درآمد با توجه به تفاوتش با درآمد شهری که هستید، تفاوت هزینه های یه شهر کوچک با یه شهر بزرگ گرانی مانند لندن رو میده؟
بله، اون لحاظ مشکلی پیش نمیاد.
پس بنابراین شما حرفتون به من اینه که ما مشکل مالی با این موضوع نداریم. میریم سراغ دومین مسئله اساسی که حتی از اولی مهمتره. دو تا پسرای شما چی میخوان؟
پسرای بزرگم که خیلی بیشتر متوجه میشه، اون دوست داره که بریم، با وجود اینکه دوستای خیلی خوبی داره و خیلی هم وابسته است بهشون، ولی کوچیکه به شدت مخالفه.
ببینید عزیز، من نگران فقط شبکه دوستا و ارتباطات، یعنی نگرانی من اینه، مثلا دومی که مخالفه که توی سن نیست، که پسر بزرگتونم بره اونجا نتونه جاش رو تو محیط آموزشی یا شبکه دوستان خارج از اونجا پیدا کنه. یعنی موضوع اصلی و اساسی بچه ها. و بعدم دومی که مخالفه، چون اونجا نمیدونه چه خبره، ولی میدونه اینجا با این بچه ها به هر حال، مثلا چون یکی دو سالش هم بوده که آمده و به هر حال انگلیسی به نظر میرسه، با بچه هم رابطه‌ای داره و نمیخواد جا به جا بشه. یعنی که من اونجا گیر دارم. حالا بریم سراغ همسرتون، نظر ایشون چیه؟
ایشون به شدت موافقه.
اوکی. حالا بریم، آیا پسرتون، این پسر بزرگتون که بره اونجا دوستی نداشته باشه و به این راحتی هم پیدا نکنه، با این احتمال و خطر راحته؟ یا فکر میکنه میتونه دوست پیدا کنه؟
خودش بله، خیلی پسر اینطوری هستش و خیلی هم تمایل داره. یعنی اوائلش خب از ما خیلی سوال میکرد که اگه مثلا رفتیم چطوری میشه، چجوریه، اینا همه رو میپرسه و در نهایت من باش تنها تو ماشین صحبت میکردم، گفتم با من راحت باش، من اگه جا تو موافق نباشی سعی میکنم با مادرت صحبت کنم، با دکتر بلاکویی صحبت میکنم که قانعشون بکنم. بعد این گفتش که نه بابا خیلی دوست دارم که بریم، چون میدونم به هر حال این موف کردنه به دردم میخوره، دانشگاه های بهتر، شرایط درسی بهتر، اینا رو این لحاظ خودش خیلی میفهم.
پسر دومتون چی میگه وقتی با شهر بیده؟ میگه چرا مخالفم؟
اون میگه که من این دوستامو میس میکنم و از دستشون میدم، اگر میتونی هر روز دوشنبه ها منو بیاری اینجا اینا رو ببینم. و از اون دو یا پرزادیه سن خودشو داره، مثلا من باید حتما بیام اینجا دوباره. بعد اگه یه دفعه من راضی نبودم تو قول میدی مثلا ظرف نهایتا یک ماه دیگه ما دوباره برگردیم اینجا؟ بعد دوباره میپرسه مثلا اون لایسن تو اگه درست نشه یعنی ما موو نمی کنیم؟ بعد میگم نه ما در صورت موو میکنیم، ولی اونم یه قسمتی از کاره. همش این سوالا رو میکنه، یعنی همش آرزو میکنه که نره.
چقدر فاصله است بین لندن و این شهری که شما مکنون هستید؟
3 ساعت تا 4 ساعت
رانندگی.
بله.
چرا دوشنبه ها مگر شما اون دوشنبه ها تعطیل؟
نه
الان چون تابستانه.
نه ایشون میخواد که یعنی ویکندا رو میگه خب پیش شما هم دوشنبه ها بیام صبح درس هم برسم پیش اینا باشم.
نه نفهمیدم، یعنی شما برید اونجا اون بیاد اونجا درس بخونه؟
نه میگه منو بیار، میگه دوشنبه ها بیا که از دوشنبه ها پیش اینا باشم.
من نفهمیدم
یعنی ویکندا شما... که خب قاعدتا اگه اینجا هم باشیم اونا رو نمیبینه که مدرسه
تحصیل. نه من عرضم چیز دیگه است، مدرسه کجا میخواد بره؟
مدرسه میگه همینجا دوباره منو ببر.
اصلا من ممکنه میشه چیز؟
نه خب عرض میکنم جناب دکتر توی سن توی عالم خودش الان فقط توی این فکره که هر طوری شده اینجا بمونه.
حالا این الان تعطیلات تابستانه درسته؟
بله.
آیا بچه ها دوستاشو میبینه یا نمیبینه؟
نمیبینه، ولی هر روز داره شماره تلفنشون از چه گوشی من برمیداره، بهشون یواشکی با مامانشون مسیج میفرسته که من میخوام بیام فلان پارک مثلا فلانی رو بیار اونجا.
با اون وقت اونا میارن؟
اگه بگیم میارم، ولی مثلا خیلی اوقات هم اونا هم خب برها تایمشون با ما هماهنگ نیست نمیارن.
از 5 دفعه که پسرتون این کارو میکنه چند دفعش میان؟
50% میان، 50% هم میان.
این دوستان ایران
خیلی اوقات مادر خیلی اوقات خانم و بنده مخالفه، یعنی دوست نداره که تایم ما رو خیلی هماهنگ کنه، میگه ما تایم خودمون داریم، اونا هم بذار تایم خودشون رو داشته باشن.
این دوستان ایرانی هن یا غیر ایرانی هن؟
نه خیلی خارجی هستن. قولم
خارجی قصد
پسر من با اونا تقریبا بزرگ شده.
نه بچه های انگلیسی هن یا بچه های مال کشورهای دیگه هن؟
انگلیسی هن.
اوکی. به من بفرمایید که جایی که شما میخواید برید از قبل الان مشخص شده کدام قسمت لندن میخواید برید؟
ما هدف گذاری کردیم شمال لندن رو، ولی هنوز جای دقیق و مشخصی رو الان نداریم، فقط سپردیم که بریم میریم میان که این چند وقت داریم میریم سر میزنیم.
مدرسه ها کی باز میشه؟
مدرسه ها الان تازه سامر هالیدهشون شروع شده، سوم یا چهارم سپتامبر اینجا باز میشن، اونجا هم تقریبا معمولا با یه هفته این برانبار همه یوکی با هم هست.
خب بنابراین یک ماه و نیم وقت، یک ماه و نیم بیشتر وقت نیست.
بله دقیقا.
ببینید موضوع شما فقط پسر کوچکتونه، البته مخالفتاش به یک اعتبار غیر واقعی است، ولی اگر نتونه و دوستی اونجا بعد از یکی دو ماه پیدا کنه مسئله داریم، ولی شاید بتونید کمک کنید. هر دو کلاس چندم هست؟ یعنی کلاس چندم میره؟
بله میره کلاس پنجم.
پسر کوچیکتون؟
بله بله.
این با وجودی که 9 سالشه؟
بله میره کلاس 5.
و پسر بزرگتون؟
پسر بزرگم میره کلاس 10. به خاطر تاریخ تولدش پسر بزرگم 1 سال عقب‌تر بهش دادم وقتی اومدیم.
خب برده هم چون فاصله شون بیش از اینه. درساشون چطوره؟
درساشون هر دو ریاضیاشون تاپ هست. بزرگه همه چیز تقریبا خوبه، کوچیکه ریاضیش تاپه، انگلیسیشو مثلا همیشه میگن یک کمی بیشتر کار کنه بهتر.
خب اون که مشکل همه خانواده های مهاجر هست که زبان اون کشوری که درش هستن رو به خوبی بچه های بومی اونجا یاد نمیگیرن، علت چون که دو زبانه بودن به هر حال انحرافی رو به وجود میاره. حالا بنابراین پرسش شما از من اینه که ما چه کار کنیم. من البته فکر کنم، البته چیز قطعی نیست، ولی بهتره برید. یعنی شما پسر کوچکتون گفتم حرفش درسته، ولی واقع بینانه مثلا با اون پیشنهاد دوشنبه‌اش نیست. ضمناً اگر اونجا بتونید یه جایی برید که بچه های ایرانی باشن، یا خیلی زود با بچه های انگلیسی اونجا بتونه یه ارتباطی برقرار کنه، که شاید شما و همسرتون یکی ماهی یکی دو ماهی رو روی اون بگذارید، خب کمک بکنه. البته اگر میتونستید زودتر برید و تو، یعنی از قبل، و بعدم تابستون حداقل با بچه هایی که شاید دوربر باشن یا ایرانیانی که دوربر باشن بتونه ارتباطی برقرار کنه، واقعا برخی از اوقات به خاطر یک یا دو دوست همه گذشته یادش میره. ولی چون پسر بزرگتون میخواد، همسرتون میخواد، خودتونم فکر کنید بالاخره این جا به جایی رو باید بکنید، منم بیشتر رأی موافق به رفتنتون دارم، مثلا 80-20. علت چم اینه که خیلی این پسر کوچکتون رو اگر کمکش کنید و اگر شانسی بیاره و دوست خوب پیدا کنه، اونقدر فکر می کنم آسیب ببینه وضعیت بشه.
بله، من پسر کوچکم و خدمتتون عرض کنم که خیلی سریع دوست پیدا میکنه. یعنی ما تو مدتی که رفتیم مثلا خونه ببینیم، با خونه خالش که رفته بودیم، با اون همسایه ها که همسن خودش بودن به سرعت دوست شده بود. اصلا گلگی نمیکرد که چرا اونجاییم، حتی میگفتیم میخواییم بریم، میگفتش نه شما برید، حالا دوباره قراره هفته دیگه بیاد خونه ببینید، من اینجا.
خب این کار باید میکردی تا، یعنی من اگر من جای شما بودم این کار رو میکردم و خاله مسئله ای نداشت. ببینید مهم اینه که آدم ها از یه چه کنده بشن یه جای دیگه ریشه پیدا کنن. چرا عرض کردم اگر زودتر میرفتید تو فاصله فرض کنید یک ماه قبل از مدرسه، اگر تو محیط اطرافش یا شبکه ارتباط خانوادگی فامیلی یا هر چیز دیگه یه دونه دوست حتی پیدا میکرد، ما دیگه مسئله نداشتیم. چون میدونید این موضوع برمیگرده به تصور اینکه دوستامو ندارم، هیچی دیگه هم ندارم، در حالی که اگه داشته باشه نیست. ولی من الان یه پیشنهاد دیگه بهتون دارم، هنوز شما وقت دارید. باز جمله‌مو تکرار میکنم، اگر خاله مسئله‌ای نداره، اگر میخواد بره، این هفته برید رو بذارید بمونه، بذارید یه هفته بمونه، چی میشه؟
طور نمیشه، ولی خب حقیقتشون خودمون یه مقدار توی این مسئله آره دلتنگ میشیم و
اصلا فکر میکنیم ببین چقدر بیرحمی. پسری که دوستاشو از دست میده ایبی نداره، ما یه هفته پسرمون رو میبینیم اونه خالش میذاریم، بیرحم دلتنگ میشه. بشی اینقدر دلتون تنگ بشه که اصلا تنگ تنگ قربونه، خیلی بابا منصفید شما.
ولی باور بفرمایید، حالا از طرف دیگه خود ایشون هم باز دوباره خب حتما میدونیم که زنگ میزنه مثلا،
خب بزن
ممکنه اصلا نذاره.
خیلی خب خیلی آخرش نه بازی در نید، آخرش اینی که یه شب متوجه دلتنگی جدایش میشه، که اتفاقا براش هم خوبه، چون شما میدید من اینو بین 8 تا 12 سالگی توصیه میکنم، فردا میگید میام عقبت یا ممکنه با قطار چیزی بفرستنش بیم، بازی در نیاری. ببینید عزیز، باز جمله نصب کنید، گیر شما پسر کوچکتونه، اگر از جا کنده بشه به تنهایی ناراحته، ولی اگر یه جای دیگه داشته باشه بره نه.
بله،
بنابراین یه کاری بکنید که او رو، نه اینکه موافق کنید، او رو علاقمند کنید به لندن، زمین رو کمی این ورانور ببریدش، یه دفعه متوجه مزایای شهر بزرگ بشه، یه سری تجربیات خوب بهش بدید. الان یه مقداری وقت بگذرونید، الان اگر برش اونجا آیا شما تو اون منطقه میرید که خالش هم هست یا اینکه میرید یه جای دیگه؟
تقریبا همون منطقه.
خیلی خب، پس بنابراین اون شبکه دوستان میتونید روش حساب کنید قربونتون. یه ذره ببینید اگر واقعا اونا بچه‌ای هستن که ممکنه هم مدرسه‌ای بشن، شما بحران رو و مشکل رو کاملا پشت سر گذاشت. و یه مقداری هوش عقلتون به کار بندازید، رفتار درست کنید. جان
در رابطه پسر بزرگم هم عرضی داشتم، این پسر بزرگم دوستای فوق العاده خوبی داره، اینطوری که به حال تا حدودی که ما میشناسیم و خیلی هم باهاشون خوبن. روی ایشون من میترسم، یه پسر فوق العاده توداریه، خیلی واقعیات اون چیزی که تو خودش هست رو سعی میکنه به ما نخواد بگه، یعنی خودداری میکنه. بعد در همین حد که من به حال میتونم باش تنها بشم از این سوال کردم، گفت من مشکلی ندارم، یا مادرشم میگه منم یکی دو بار خصوصی ازش پرسیدم، گفته نه وقتی که میدونید که شما خوبه برای من، منم قطعا موافقم. فکر میکنین بیشتر از این از این سوال بکنین مثلا لازم؟
سوال مهم نیست، مهم اینه که بدون چی میشه. ببینید عزیز، از فهوای حرفای شما پیدا، شما خودتون دلتون میخواد بره، همسرتون هم دلش خواهد بره. خب بنابراین یه پسر بزرگم اگر در حالت عادی باشه، رضایت خاطر پدر مادر رو میخواد، بعدم خب میگه شما حتما این چیزایی میدونید من نمیدونم یا باید بدونید. البته پسر 15 ساله معمولا هم که اعتقاد نره که پدر مادر من این چیزایی میدونن من نمیدونم، اونم اون معتقدن پدر مادرش چیزایی که باید بدونن نمیدونن. ولی بهش بگید ازم دوستاتو برای یه مدتی نخواهید داشت، ولی اونجا هم دوست پیدا میکنی، نه به خاطر اینکه قانعش کنی، ولی باید هشدار بهش بدید. ولی اگه رفتید رفتید دیگه. ببینید عزیز، برخی از اوقات مثل مغازه است که میرید یه چیزی بخرید، باید پولاتونو بدید اون جنسو بخرید دیگه. اینکه پولمو میخوام نگه دارم جنسم میخوام که نداری. برای شما من میگم، شما همسرتون میخواید صلاح رو در این میبینید. پسر بزرگتون هم حالا درسته شاید تشخیص نمیده یا یه مقداری تو داره، شاید به خاطر شما، برای که تو دار و بیرون دار بودنش فرقی نمیکنه، چون فکر کنید شما دوتا میخواید، خب جانب شما رو ممکنه بگیره. اینجا حرفتون درسته، بهش بگید بابا جان راحت آسوده به ما بگو چی فکر کنی، ضمن ما به تو یه هشدار بدیم که دوستاتو از دست میدی و با دوستای تازه پیدا کنی، با اون چگونه ای بدون اون. اگر اون رو بدونه من فکر میکنم باش مسئله و مشکلی هم نداشت باشه. به هر حال ببینید چه میکنید، امیدوارم هر انتخابی میکنید که احتمالاً خواهید رفت بهتون خوش بگذراند و خوب باشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من بیشتر جانم دکتر خیلی خیلی خوشحال شدم باعث افتخارم. یه کوتاه فقط یه چیز رو عرض میکنم خدمتتون
جان.
من همیشه بچه که بودم میگفتم کاش که میشد فردوسی بوده، میدیدمش دستشو میبوسیدم یا بهش میگفتم دست درد نکنه، به هر حال ایرانو نجات دادی. الان شما هستین، دارم خدمتتون عرض میکنم، دارین ایران رو نجات میدین در واقع. واقعا از راه دور دستتون رو میبوسم، تشکر میکنم به نوبه.
به هر حال امیدوارم لندن، چون منم خواهم اومد، فکر کنم اگر امسال، فکر کنم اگر نه سال بعد، آرزوی دیدارتون دارم. به هر حال یه برنامه که در کار هست به هر حال اعلان خواهم کرد، ولی خوشحال شدم.
ما که رادیو همراه مرتب تو ماشین تو خونه روشنه، به حال من هر موقع میام خانومم میگه تو خاموش کن مال من روشنه. ما به هم مطلع میشیم میبینیم.
به هر حال سپاسگزارم و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
زنده باشی. ما بیشتر
خدا نگهدار. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت، ولی همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید عزیز.
من دو تا سوال داشتم. سوال اولم اینه که من یه دختر 4 ماه و نیمه دارم، همسر من ایرانی نیستن، زبانشون کاملا متفاوته. کشوری که زندگی میکنیم زبان محاوره مردم انگلیسیه، من و همسرم با هم دیگه انگلیسی محاوره میکنیم. من با دو تا مشاور دیگه صحبت کردم.
نصب کن، ایشون که مال همونجا نیستن هستن؟
جان
ایشون نیستن. ایشون هم مهاجری هستن از یه جای دیگه به اون کشور.
بله.
من با دو مطور مشابه دیگه صحبت کردم، خیلی منو گیج کردن. یکیشون به من گفتش که این خیلی مسئله واسه بچه میتونه خطرناک باشه، ممکنه لکنت بیاره، فقط یه زبان باهاش صحبت کنید، وقتی که اونو مفضلش شد بعدش میتونید مثلا زبانهای دیگر اگه خواستیم بهش یاد بدیم. با یه مشابه دیگه صحبت کردم، به هم گفتن که شما فارسی صحبت کن، زبان مادری خودتون و همسرتون هم زبان خودش صحبت کنه، انگلیسی هم از محیط کاملا میتونه یاد بگیره. فقط اشکالی که تو این یکی بود این بود که براشون اصلا مهم نبود ایشون که بچه از مثلا دو ماه خیلی هم تلویزیون مثلا
ایشون سرش نمیشده.
نه
سب کنید، نه آره بل کنید، اونا را کنید. ببینید عزیز، آنچه که درباره ذهن کودک، مسئله زبان، موضوع هوش، موضوع عقلی میشناسیم، اولا پیشنهادش اینه که ما بچه ها رو در حداقل دو سال اول با یه زبان بزرگ کنیم، ذهنیت اونا رو به هم نریزیم مگر وقتی مجبوریم. پس بنابراین اولین. دوم، وقتی همسر شما ایرانی نیست، اصلا موضوع زبان فارسی و حتی زبان اون آدم منتفی است. یعنی اینا بر میگرده به بعد با توجه به شرایط. یعنی چی؟ یعنی شما الان هر ستاتون فقط تو زبان انگلیسی هستید، شما با فرزندتون انگلیسی، پدرش هم همینطور. علت هم اینه که شما اگر به این بچه فارسی یاد بدید، بعدن شما دوتا گفتگوی میکنید که همسرتون میسته تماشا میکنه تو خونه خودش دوتا غریبه چه کار میکنه. بنابراین هیچ فایده ای نداره، ضرورتی هم نداره زبان اون شهر کشوری هم که شما هستید، اگر برحال زبان محاوره یا هر چیزشون انگلیسی، ماجرا تمامه. نتیجتا شما به بچه اون رو یاد بید. از حدود دو سال و نیم سه سال به بعد اگر در برخی از بچه هایی که استعدادی برای زبانه، میشه کمی با این زبان ها آشناش کرد. بعدم با کدوم زبان آشنا میکنیم؟ اولا بیشتر بچه ها زبان مادری پیدا میکنن تا زبان پدری، یعنی همینجوری این لغت مادری و پدری گفته شد. دوم، مهم اینه که آیا احتمال این است که روزی شما برید ایران و یا احتمال است که برید کشوری که همسرتون است، اونی که هست رو میشه تاکید بیشتری کرد برای که احتمالی برای آینده است. بنابراین ولی اگر فرض کنید شما هرگز به جایی که همسرتون هست نمیرید و بعید است که چنین کنید، دلیل نداره اون زبون یاد بگیره. و اگر شما ممکنه یه روزی همسرتون هم با توجه به توجهش، زمینهای فرهنگیش، کارش، شغلش، علاقش و یا ارتباطات شما حاضر بیاد ایران، خب زبون فارسی رو باید تاکید کنید. ولی اینکه با سه تا زبون مختلف بچه رو درگیر کنین، هر کسی کار خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودش، واقعا آتیش زدن به بچه است. حتما نگاه و نظر دومی که اشاره فرمودید اشتباهه. اصلا ماجرایی نیست که کسی تفاوت عقیده و نظری داشته باشه.
بسیار
دست
شما
در
نکنه. من سوال دوم هم میگم، فقط
باید لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم، من صداتون خیلی آهسته دارم عزیز.
بله تست ببخشید. من آقای دکتر، متاسفانه ما اینجا، من میدونم، حالا میگم باز از سیدی های شما به برنامه های شما میدونم که شما کاملا مخالف این هستین که مادر از کار برگرده. متاسفانه من واقعا ماجرا این بودش که به من گفته بودن من اصلا باردار نمیشم، یعنی چندین دکتر به من گفته بودن که من اصلا باردار نمیشم و باید حتما یه عملای جراحی بکنم، 6 ماه صبر کنم، بعد ترایل کنم، بعد اگر نشد دوباره یه سری کارهای دیگه بکنن. حالا من زد و باردار شدم و خب با توجه به سنم و حالا یه سری عقایدی هم که دارم، خب بچه رو نگه داشتم. متاسفانه ما اینجا 45 روز بیشتر مرخصی برای زایمان نداریم. من کارم در هفته 3 روز مکسیموم 4 روزه، چون من تو دانشگاه تدریس میکنم، فقط جا توی کلاس میرم و برمیگردم. هر کلاسی هم تقریبا 3 ساعت هست. روزی هم یک دونه کلاس بیشتر نگرفتم و نمیگیرم. همه یه حرفایی که شما میزنید که به هر حال چقدر این میتونه برای بچه از 6 تا 18 ماه مشکل ساز باشه رو میدونم، ولی الان فعلا چاره ای ندارم غیر از این که سر کارم رو برم. میخوام بدونم که آیا رایی هستش که این حالا ضربه یا دمیج رو یه
ذره
کمتر بکنم
یا نه؟ علتش همین است که پیچیدگی مسئله بیش از این هست. شما دارید به من اینو میگید مجبورم، من نمیدونم مجبورید یا نه، چون برخی از اوقات صلاحتونه، بهتره، خوبه. خب در مورد بچه درست است که شما یه مقدمه چیدید که فکر نمی‌کردید حامله بشید، بچه‌ای و یه نوعی میخواید بفرمایید که اگر این مشکلات نبود و برنامه ریزی کردیم یه جوری عمل میکردیم. به من نمیخوام شما جواب بدید، برای اگر شما هرگز تحت هیچ جرایتی، یعنی رفتنتون این یک سال آسیب میزنه و خیلی چیزا رو خراب میکنه و از در درآمد مشکلاتی به وجود میاره و هر چیزی از این قبیل، خب چاره نیست، به طرقه امید این است که کمترین آسیب رو ببینه. ولی اگر میتونید نگید، چون نمیخوام بگم دارم به شما، من از ده ها موردی که تو کار تراپی نه روی خط رادیو گشت اونم اتفاق افتاده، وقتی گفتن نمیتونیم از ده تا پشتاش میتونست نمیخواستن، و یا فرض کنید برنامه هایی برای خودشون یا استدلال ها داشتن، من این همه درس بودم حالا چه کار کنم، من اینجا کار تازه شروع کردم، همه چی به هم میریزه، من در ارتباط با دیگرانی هستم که اونا به حال مسئله پیدا میکنن، من در ارتباط با دیگرانی هستم که اونا از من جلو میافتن، بعد معلوم نیست که یک سال دیگه بخوام کار بگیرم و این کار باشه، بعد آسیبا بیشتره، یا اصلا آخرش که از همه مهمتره، من اگر برم اصلا از نظر مالی ما فلج میشیم. اگر یه حرف قطعی حتمی است که تو خودتون به خودتون میگید یا با همسرتون، اون موقع میتونم بفهمم به هر حال بین بد و بدتر قرار گرفتید و به نظرتون اومده که این بچه رو بگذاری تو برید بعد از نرفتن بدتر است. ولی اگر اینا نیست عزیز، شما اولا با توجه به حرفایی که زدید احتمالا فرزند دیگه ای هم نخواهید.
نه خب خود ندارم.
خب خود اینم نشون میده که بعدن باز مسائلی رو به دنبال خودش خواهد داشت. اینی که شما بیاد اینجا هم یه اتفاق بد دیگری برای فرزندتون بیفته، یه اتفاقی هم که من درست نمیدونم بیفته که تک فرزند بمونه، بعدم شما دو تا آدمید از دو کشور مختلف و دو تا فرهنگ متفاوت توی کشور سوم که زبون هیچ کدوم تمون زبون اونجا نیست، شما اندازه کافی همه چیز رو مخلوط کردید و دیگه حالا پیش از اون ماجرای فرزند و رابطه شما هم تبدیل میشه به یه چیزی که بوی اشکال مختلف رو پیدا میکنه و خیلی شرایط عادی و معمولی یا شرایط سالمی رو برای فرزندتون فراهم نکرده. یعنی وقتی این مجموعه رو نگاه میکنه، بنابراین فقط میشه امیدوار بود به کمترین آسیب و بیشترین فایده و نتیجه، که به هر حال خود اینا هم برخی از اوقات یه جنبه‌های مثبتی رو همراه خودش داره. ولی به من میفرمایید که اگر من بتونم یه جوری بمونم حداقل تا 18 ماهگی، چه کنم؟ میگم بذارید یه چیزای دیگه خراب بشه که میشه ساختش، ولی این چیزی که اگر خراب شد حتما نمیشه ساختش رو فعلا انجام ندید. حالا هر جور دلتون میخواید میتونید گفتگومون رو با هم ادامه بدید.
درسته. نه من فقط آخرین سوالم، یعنی ادامه همین سوال اینه که با توجه به این که من خب ساعت کاریم خیلی کمه، بازم همه این صدمه ها وارد میشه.
ببینید عزیز، اشکال کار دو چیزه. اشکال اول اینه که برای بچه مثلا تا یک سال، یک سال نیم زمان تقریبا 7 تا 10 برابر آهسته تره، یعنی 3 ساعت شما مثل 30 ساعت بچه رو میذارید تا میری. اشکال کار اول اینه. دومی که اتفاق بچه ها بیشتر آسیب میبینن. اگر شما من میفرمودید که من هر روز میرم بعد از ظهر میام و یا هر روز بود، هفته 7 روز بود، ریتم و نظم مسئله اصلی طبیعته. بچه به تدریج خودشو با اون همراه یا به اصطلاح تون میکرد. به همین جهته که حتی درباره افراد بزرگسال این ماجرای شنبه شنبه تعطیلی به کارآمدی و کارایی افیشنسی حتما آسیب میزنه. و به همین جهت که یه روزی دست من باشه، در حالی که به افراد مرخصی میشدن 7 روز هفته باید کار کرد، روزی 4 ساعت، روزی 5 ساعت، تا اینکه ما 5 روز کار کنیم درست کار نکنیم، اصلا این هیچ درست نیست. تازه ریشه‌هاش هم می‌دونیم برمیگرده به کجا، مثل تعطیل مدارس که می‌دونیم از کجا میاد، در تابستون که بسیار بی‌معنی است. یعنی می‌خوام به شما بگم اشکال کار اونجاست عزیز، که وقتی که شما می‌فرمایید هفته مثلا 3 روز من 3 ساعت برم، اتفاقاً اون بدتره تا اینکه هر روز برید یا اصلا تمام روز نباشید. برای که ببینید عزیز، اولا یادتون باشه زمانه دوم بچه ها خودشون رو با یه شرایطی سازگار میکنن، یعنی امروز که شما تمام روز خونه هستید در ارتباط کامل با شماست، فردا وقتی شما نیستید ضربه بیشتره. چرا وقتی که مثلا پدر بزرگ مادر بزرگ ها اینجان مثلا میخوان برگردن ایران، بچه ها اینجا متولد شدن این مدت گذشته، حرف این است که یک دو هفته آخر اینقدر به بچه ها بی‌اعتنایی و بی‌محبتی بکنید که بچه بگه رفتم که رفت. حالا درست برعکس، ما ایرانی ها اون هفته های آخر از احساس دلتنگی و احساس بدی که پیدا میکنی بیشتر به بچه ها میچسبه و بیشترین آسیب به بچه ها میزنه. برای مسئله اصلی و اساسی انسان اینه که عزیز، در تعریف علمی انسان بنده ی عادته، slave of در حقیقت habit، یعنی ما بنده ی عادتی، برده ی عادتی، عادت رو میشه پذیرو. یک کشوری شما فقیر نگه داری، همه فقیر باشن یا فقیر باشن، انقلابی توش نمیشه. کشورهایی که یک فقر هست و نیست، آدم ها متفاوتن، این تفاوت و تضاد دیده میشه، مسئله است. به همین جهت که حتی انقلاب قبلی ایران از نظر روانی اجتماعی انقلاب افزایش انتظارات، انقلاب افزایش انتظارات بود که نمیخون، همخوانی نداشت انتظارات با امکانات، و الان در این به نوع بدترش و کوبنده ترش با توجه به شرایط دنیا امروز در ایران میرسه. بنابراین این که شما به من بفرمایید مدتش کوتاه فرقی نمیکنه، یعنی ای بسا برای بچهای باهوش بدترم است. اینه که خدمتتون عرض کردم پیچیدگی مسئله به صورتی است که بی خودی آدم چون نمیتونه 20 تا قسمت رو مواظب باشه رعایت کنه، یا باید عصر رو پذیرفت، همه رو فدا کرد، یا رها کرد، خب هرچی میشه بشه. ولی این که فکر کنیم یه مانوری میتونیم بکنیم، من اون رو درست نمیبینم. بر اساس حرفاتون، تفاوت فرهنگیتون، تفاوت زبان با همسرتون، محیطی که زندگی میکنید، سن احتمالاً کمی بالای شما، همه اینا به من میگه که شما باید بیش از حالت عادی مواظب سلامت روانی کودک باشید که مهمترین اصلش امنیت و آرامشه. و چیزی که شما اگر 14 ماه اول سیدیای منو بشنوید، چه چیزی رو بچه در 14 ماه اول میتونه از دست بده؟ اطمینان رو، امنیت رو، آرامش رو، ناامیدی رو، بدبینی رو، منفی بودن رو، پشت کار نداشتن رو و اعتماد به نفس منفی. یعنی تمام این 8 تا در 14 ماه اول اتفاق بود. و اگر ما اون 14 ماه رو مواظب باشیم، امنیت، اطمینان میاد، امنیت میاد، آرامش میاد، امیدواری میاد، خوشبین بودن میاد، مثبت بودن میاد، پشت کار داشتن میاد، اعتماد به نفس مثبت هم میشه. پوزتیو سلف کانفیدنس. 8 تا چیز تو هم گره میخوره. و بعدم با توجه به اینکه این دوران 14 ماه اول دوران کلامی نیست، بعدن با کار روان درمانی تراپی خیلی براش کاری نمیشه. و به همین جهت که عرض کردم کودک در یک سال اول تصمیم میگیره دنیا گلستان یا خارستان، و این چیزی نیست که شما بخواید بعدن وسط این خارا گل بکار، یعنی این در از در علمی دسترسی ندارید. به همین جهت که من عرض کردم هرگز هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه دو چیز در جهان جای باز کنه. یکی 8 سال اول کودکی بچه آسیب نمیدن، دوم عقل یا دقیق‌تر خرد اساس رفتار انسان در بزرگسالی. بنابراین خودتون ببینید چه میکنید عزیز، خودتون با خودتون این گفتگو رو داشته باشید و اگر میتونید بمانید، نمیتونید اون قصه دیگری، ولی نتوانستن رو با نخواستن یا ترجیح دادن اشتباه نکنید. من متاسفانه با آخر وقت هم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم.
دستتون در من خانم میسنم چه خیلی مفید بزرمون. دست شما در من
خدا نگهدارت.
خدا نگهدار. خدا
خوشبختانه شنوندگان عزیز، اری دنتال اند ایمپلنت سنتر، مرکز بسیار مدرن با بهترین وسایل امروز با همه امکانات و بسیار زیبا. من این افتخار داشتم که شنبه گذشته به دلیل کاری که داشتم اونجا برم، البته برای دندانم، و به هر حال باورم نمیشد این همه زیبایی و این همه آخرین تکنیک ها و ابزار و وسایل و به هر حال ماشینالاتی که واقعا امروز در خدمت پزشکی و دندان پزشکی و اونم به گونه‌ای بسیار با سلیقه‌ای باور نکردنی به هر حال اونجا تنظیم و تدارک دیده شد. ازشون اولم سپاسگزارم به خاطر محبتشون. به هر حال الی دنتال گروپ خانم پاتریشیا بهزاد عزیز قسمت آخر برنامه رو دارن. توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.